با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یعقوب به این نکته مهم اشاره کرد که خدا هرگز هیچ کس را با بدی و شرارت امتحان نمی کند. وقتی کسی وسوسه شده به سوی گناهی کشیده می شود، فکر نکند که خدا او را وسوسه می کند. زیرا خدا از گناه به دور است و کسی را نیز به انجام آن وسوسه و ترغیب نمی کند. و در این رابطه همچنین گفتیم که در خدا هیچ بدی یافت نمی شود. در او تمام نیکی، نور و راستی وجود دارد. خدا هرگز بدی نمی کند. اجازه دهید در اینجا به نکته‌ای در ارتباط با خداشناسی اشاره کنم. عیسی مسیح نمی توانست گناه کند. عیسی مسیح کاملاً بدون گناه بود. شاید کسی در اینجا بپرسد، پس چرا عیسی وسوسه شد؟ در انجیل متی فصل 4 آیه 7 خداوند ما به شیطان گفت، کتاب مقدس همچنین می‌فرماید خداوند خدای خود را امتحان نکن. خدا می‌خواهد انسان را از گناه نجات دهد و هرگز انسانها را به گناه هدایت نمی‌کند، بلکه او می‌خواهد انسانها را از اسارت گناه آزاد سازد. خدا هرگز گناه را به عنوان وسیله‌ای برای آزمایش و امتحان به کار نمی برد، ولی به گناه اجازه فعالیت می دهد، همانطوری که بعداً خواهیم دید. در خداوند عیسی مسیح هیچ گناهی وجود نداشت. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 30 عیسی مسیح گفت، شیطان در برابر من هیچ قدرتی ندارد. علت این که عیسی مسیح وسوسه شد اثبات این حقیقت بود که در او هیچ گناهی یافت نمی شود. بعد از این که عیسی مسیح مدت 30 سال زندگی کرده بود، شیطان برای وسوسه کردن به نزد عیسی مسیح آمد. او با وسوسه ای آمد که به تمام زوایای شخصیت انسان مربوط است، یعنی جنبه فیزیکی یا جسمانی، جنبه فکری یا ذهنی و همچنین جنبه روحانی. خداوند عیسی مسیح نمی توانست در گناه سقوط کند و امتحانات و آزمایش او نیز به همین دلیل بود که نشان داده شود که او نمی تواند سقوط کند. اگر او می توانست در گناه سقوط کند، آنگاه نجات من و شما مورد شک و تردید قرار می گرفت. در همان لحظه ای که او تسلیم گناه می شد، نجات دهنده ای نداشتیم. وسوسه او اثبات این حقیقت بود که او نمی توانست گناه کند. اجازه دهید در این رابطه مثالی معمولی از ایام کودکیم بزنم. کودکی من در یک شهر کوچک در نزدیکی یک رودخانه گذشت. آب این رودخانه هنگام تابستان بسیار کم می شد، ولی در پاییز و زمستان که باران زیاد می بارید، این رودخانه پر از آب بود. یک سال جریان شدید آب، پل چوبی که بر روی رود بود و قطاری قدیمی گاهی از آن عبور می کرد را خراب کرد. پس از مدتی، پلی فولادی به جای آن پل چوبی ساخته شد. وقتی تمام کارها تمام شد، روزی دیدم که دو قطار بزرگ روی پل آمده آنجا ایستادند. برای همگی ما که در آن شهر کوچک زندگی می کردیم، دیدن این قطارهای بزرگ و سنگین جالب بود. من نیز به همراه دوستانم به سمت پل رفتم. وقتی در آنجا ایستاده بودیم، یکی از دوستانم از مهندسی که نزدیک ما بود پرسید، چرا قطارها اینجا ایستادند؟ آن مهندس جواب داد، خب این پل را ساخته ایم و اکنون آن را امتحان می کنیم. دوستم پرسید، چرا آیا فکر می کنید که خراب خواهد شد؟ مهندس با نگاهی مطمئن به دوستم خیره شد و گفت البته که خراب نخواهد شد. ما میخواهیم اثبات کنیم که خراب نمیشود. این مثال به خوبی نشان میدهد که به همان دلیل عیسی مسیح مورد آزمایش و وسوسه قرار گرفت تا اثبات شود که من و شما نجات دهنده‌ای داریم که نتوانست گناه کند. خدا را نمیتوان با گناه امتحان کرد و خدا نیز هرگز شما را از طریق گناه و بدی امتحان و وسوسه نخواهد کرد. اما خدا به ما اجازه میدهد تا با گناه مورد آزمایش و وسوسه قرار بگیریم. در کتاب دوم سموئیل فصل 24 آیه 1 میخوانیم بار دیگر خشم خداوند بر قوم اسرائیل شعله‌ور شد. پس او برای تنبیه ایشان داوود را بر آن داشت تا اسرائیل و یهودا را سرشماری کند. مطمئناً این کاری گناه‌آلود بود. پس آیا خدا داوود را به انجام این شرارت وسوسه کرد؟ دوست من، برای فهمیدن کتاب مقدس همیشه نیاز دارید تمام داستان را بدانید. در کتاب دوم سموئیل اتفاقات از دیدگاه انسانی نوشته شدند. از دیدگاه انسان چنین به نظر می رسید که خدا نسبت به قوم اسرائیل خشمگین بود و به طور ساده به داوود اجازه انجام چنین کاری را داد. اما در کتاب اول تواریخ فصل 21 آیه 1 می توانیم دیدگاه خدا را متوجه شویم. شیطان خواست اسرائیل را دچار مصیبت نماید. پس داوود را اقوا کرد تا اسرائیل را سرشماری کند. پس چه کسی داوود را به سمت گناه هدایت نمود؟ آشکار است که شیطان چنین کرد و نه خدا. خدا فقط به شیطان اجازه انجام آن را داد چون نسبت به قوم اسرائیل و گناه آنان خشمگین بود. خدا هرگز انسانها را با بدی و شرارت امتحان و وسوسه نمی کند. چه کسی برای تمایل ما به سوی شرارت و گناه مسئول است؟ چه چیزی سبب می شود تا گناه کنیم؟ شاید فردی در اینجا بگوید خب همین الان نشان دادید که شیطان مسئول است. اجازه دهید به آنچه یعقوب در کتاب یعقوب فصل 1 آیه 14 میگوید توجه کنیم. وسوسه یعنی اینکه انسان فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاک خود شود. در اینجا در مورد گناه جسم سخن میگوید. چه کسی مسئول است وقتی که به سوی شرارت و بدی جذب میشوید و وقتی که تسلیم وسوسه های شریر می شوید؟ خدا مسئول نیست. شیطان مسئول نیست. شما مسئول هستید. بله، خودتان مسئول جذب شدن به شرارت و بدی می باشید. شخصی در یک منطقه کوهستانی گم شده بود. پس از مدتی که در میان تپه ها سرگردان بود، به یک دهکده رسید و از چند پسر بچه‌ای که در حال بازی کردن بودن پرسید، من کجا هستم؟ یکی از پسر بچه ها لحظه‌ای با تعجب به اون نگاه کرد و سپس با انگشتش به خود آن مرد اشاره کرد و گفت شما آنجا هستید. دوست من، وقتی میپرسید چه کسی مرا به انجام این کار وسوسه کرد، خدا میگوید شما آنجا هستید. جسم خودتان است. مشکل در آنجا است. در یعقوب فصل 1 آیه 14 خواندیم که کسی که وسوسه می شود، هر که یا هر فردی به شخصیت نژاد بشری اشاره می کند. اما طوری که هر یک از ما اثر انگشت خودش را دارد، هر فرد نیز دارای یک طبیعت اخلاقی مخصوص به خود می باشد. هر یک از ما خصوصیات اخلاقی و شخصیت ویژه خیش را دارد. همه انسان‌ها با یکدیگر از این نظر متفاوت می‌باشند. دو نفر با هم گفتگو می‌کردند. یکی از آنان به دیگری گفت: هر فردی حالت و صفت خاص خودش را دارد. دیگری با این گفته مخالفت کرد و گفت: من فکر نمی‌کنم که حالت و صفت‌های خاصی داشته باشم. فرد دیگر گفت: خب، سوالی از تو دارم. آیا چای را با دست راست یا با دست چپ هم میزنی؟ آن فرد جواب داد: با دست راست چای را هم میزنم. فرد دیگر خندید و گفت خب این حالت و صفت خاص تو است. اغلب مردم چایی خود را با قاشق چای خوری هم میزنند. دوست من اجازه دهید بگویم که هر یک از ما صفت و ویژه عادت و حالت خاص خود را داریم. یک شخص ممکن است عادت به نوشیدن قهوه، چای یا شراب داشته باشد و دیگری شاید به پرخوری عادت کرده است و از طریق آنها وسوسه می شود. یک فرد دیگر ممکن است در امور جنسی مورد وسوسه قرار می گیرد. مشکل همیشه درون خود فرد است. هیچ چیز بیرونی یا تأثیر خارجی نمی تواند باعث گناه کردن ما شود. مشکل و مسئله اصلی در درون ما و در طبیعت کهنه گناه آلود ما است. در اینجا آن پسر بچه را به یاد می آورم که در آشپزخانه کنار کمد شیرینی ها ایستاده بود و مادرش از اتاق او را صدا زد و پرسید در آشپزخانه چه کار می کنی؟ پسر بچه جواب داد با وسوسه ها می جنگم. خب آن پسر بچه در محل اشتباه برای جنگیدن با وسوسه ها بود. اما واقعیت این است که امروز نیز بسیاری از افراد بالغ در مکانهای اشتباه به جنگ با وسوسه ها می پردازند. بسیاری از چیزهای دنیا به طور خاص بد نیستند، بلکه کاربرد و روشی که از آنها استفاده می کنیم اشتباه و بد است. غذا بد نیست، ولی شما می توانید آدم پرخور و شکم پرستی شوید. الکل می تواند به عنوان دارو استفاده شود و در واقع در بسیاری از داروها و مواد متفاوت به کار می رود. ولی شما می توانید شرابخوار شوید اگر از الکل سوء استفاده کنید. روابط جنسی خوب است، ولی اگر آن را در محدوده ازدواجتان داشته باشید، اگر رابطه جنسی را خارج از محدوده ازدواج انجام دهید، با انواع مشکلات متفاوت روبرو خواهید شد. امروزه در بسیاری از جوامع دنیا بیماری‌های مقاربتی و جنسی به طور خطرناکی افزوده شده، چون به اصطلاح اخلاقیات مدرن آزادی روابط جنسی را ترویج کرده و در نتیجه نوعی هرج و مرج جنسی در دنیا گسترش یافته که ضررات جدی برای بشریت دارد. بسیاری از روانشناسان سعی دارند به ما کمک کنند که از احساس تقصیر و گناه آزاد شویم. یک روانشناس مسیحی که در دانشگاهی درس می‌داد به من گفت لازم است در تعالیم خود بیشتر به موضوع احساس تقصیر اشاره کنید. احساس تقصیر یا به اصطلاح عذاب وجدان جزئی از وجود انسان است. نمی توانید از آن آزاد شوید. همیشه با شما است. اما روانشناسانی که معتقد به خدا نیستند تلاش می کنند که احساس تقصیر و گناه را به روش‌های اشتباه از وجدان انسان بیرون کنند و آزادی از عذاب وجدان را امکان پذیر می دانند. به عنوان مثال یک خانم مسیحی به من تلفن کرد و گفت اتفاق وحشتناکی برایم افتاد. با یک مشکل جدی روبرو شدم و به خاطر مسائل خاصی که برایم پیش آمده روحیم کاملاً به هم ریخته است. به دیدن روانشناسی که دکترم توصیه کرده بود رفتم. وقتی فهمید مسیحی هستم به من گفت آنچه بایستی انجام دهی این است که به خیابان بروی و با اولین مردی که امکان دارد رابطه برقرار کنی، آنگاه از احساس تقصیر و گناه آزاد می شوی. با آن خانم موافقت کردم که واقعا در شرایط دشواری قرار گرفته است. روانشناسان دیگری هستند که می گویند گذشته و سابقه شما چگونه بوده است؟ آیا مادرتان شما را محبت نموده است؟ آیا اتفاق غیر عادی برای شما افتاده هنگامی که در رحم مادرتان بوده اید؟ اگر بگویید مادرم در طوفان سختی گرفتار شده بود وقتی من در شکم او بودم، آنگاه آن روانشناس خواهد گفت دلیل ناآرامی شما میتواند همین باشد. خب، در واقع با گفتن این سخن چنین روانشناسی مادرتان را مقصر برای مشکلات بیماریتان میداند. دوست من، شما میتوانید بسیاری از مشکلاتی را که به خاطر آنها دیگران را سرزنش و محکوم می کنید حل نمایید اگر آنها را به خداوند زنده که همکنون در دست راست خدا نشسته است اعتراف کنید. می توانید بگویید من گناهکار و مقصر هستم. آنگاه او احساس تقصیر و عذاب وجدان را از شما خواهد برداشت. او تنها کسی است که واقعا می تواند این کار را انجام دهد. با توجه به امثال فصل 23 آیه 7 باید گفت هر طور که انسان در قلبش فکر می کند همان طور نیز هست. خواهش و تمایل به گناه از درون انسان آغاز شده و مخاطبی نیز پیدا می کند. یعقوب می گوید که بر طبق شهوت و میل یا لذت درونی خودتان است که سمت گناهی کشیده و جذب می شوید. شهوت یک لذت و اشتیاق شدید و کنترل نشده می باشد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 32 گفت وقتی مسیح را از زمین بلند کردید او نیز همه را به سوی خود بالا خواهد کشید. اما یک فرد مخالف خداوند در واقع می گوید او مرا جذب خود نخواهد کرد. دوست من، خداوند شما را مجبور نخواهد کرد. هوشه میگوید که او فقط به وسیله پیوند محبت ما را به سوی خودش خواهد کشید. او میخواهد با فیض و محبتش شما را به نزد خود آورده و قلب شما را به دست آورد. او عشق حقیقی شما را میطلبد. صریحا باید گفت که شریر و شرارت نیز امروز جذاب است. شرارت لذت بخش بوده و به نظر پیروز می شود. به ما گفته شده که موسی ابتدا در لذات گناه اسیر شده بود. انسان می تواند فریفته شده و در دام بیفتد. اگر فردی تسلیم لذات و شهوات خیش شود، مدت کمی طول می کشد که مشروبخوار، معتاد به مواد مخدر یا اسیر انواع عادتها و گناهان متفاوت شود. در یعقوب فصل 1 آیه 15 می‌خوانیم این افکار و امیال ناپاک او را به انجام کارهای گناه آلود می‌کشاند و این کارها نیز منجر به مرگ می‌گردد که همانا مجازات الهی است. به عبارت دیگر وقتی لذات و تمایلات یا شهوات درونی پیروز شدند آنگاه گناه متولد می‌شود و در حقیقت گناه به کمال رسیده و در نتیجه مرگ فرا خواهد رسید. یعقوب در متن اصلی این آیه از کلمه جالب استفاده می کند. وقتی شهوت غالب شد. این کلمه در واقع به معنای بسته شدن نطفه در رحم می باشد. حامل شدن، ملحق شدن و یکی گردیدن دو وجود است. لذت و تمایل درونی طبیعت گناه ما با وسوسه بیرونی که با آن روبرو می شویم یکی می گردد و در حقیقت به هم می پیوندند و بنابراین گناه تولید می شود. گناه در واقع تسلیم شدن آگاهانه در برابر وسوسه هاست یا به عبارت دیگر می توان گفت که گناه آگاهانه تسلیم شهوات شدن می باشد. خداوند عیسی گفت که اگر نسبت به برادر خیش خشمگین و عصبانی شوید، محکوم به جنایت هستید چون در قلبتان این نوع احساسات شروع شده و به عمل در می آیند. او همچنین گفت اگر با نگاهی شهوت آلود به زنی نگاه کنید، در واقع محکوم به زناکاری با او هستید چون در قلبتان شهوت گناه شروع می شود. دوست من، همیشه گناه از درون قلب و وجودتان آغاز می گردد. سوال طبیعی که در اینجا معمولا مطرح می شود این است که آیا وسوسه گناه است؟ البته جواب به طور صریح و واضح این می باشد که وسوسه گناه نیست. زمانی که آنچه در فکر و دل است به عمل می آید، آنگاه وسوسه تبدیل به گناه می شود. مارتین لوتر با مثلی عالی و ساده این موضوع را چنین بیان کرده است. نمی توانید مانع پرواز پرندگان به دور سرتان شوید، ولی می توانید مانع شوید که بر روی سرتان آشیانه درست کنند. گناه به انجام رسیدن عمل درونی و بیرونی است. وسوسه خودش گناه نیست. همه ما دارای طبیعت گناه آلود و شریر هستیم. بیهوده است که خودمان را در این رابطه فریب دهیم. همه ما وسوسه شده ایم که کاری شریرانه انجام دهیم. هر فرد ضعفی را در وجودش دارد. یک نفر ممکن است شکمپرست و پرخور است، دیگری ممکن است سخنچین و غیبت کننده باشد. شخص دیگر امکان دارد دروغگو یا شهوتران باشد. تمام اینها از جسم انسان هستند و از درون وجود ما می آیند. فقط خداوند عیسی مسیح است که با توجه به انجیل یوحنا فصل 14 آیه 30 می تواند بگوید شیطان در برابر من هیچ قدرتی ندارد. فقط عیسی مسیح کاملا بدون گناه می باشد. در یعقوب فصل 1 آیه 15 می خوانیم افکار و امیال ناپاک انسان را به سوی گناه می کشاند. شهوت غالب شده و گناه ایجاد می شود. پرنده ساکت و آرامی نیست. شهوت و افکار ناپاک چیزی را تولید خواهند نمود. وقتی آن فکر شریرانه و زشت درونی با وسوسه بیرونی یکی شده، آنگاه عملی متولد خواهد شد که همانا گناه است. امروز گناه را توجیه کرده و برای آن استدلال منطقی می کنیم. احساسات، روحیات، رفتار و اعمال زشت به طور منطقی توجیه می شوند. غیبت و ریاکاری خود را توجیه می کنیم. بسیاری از گناهانی را که ظاهری پسندیده دارند منطقی جلوه می دهیم و حتی بسیاری از اعمال و رفتار غیر اخلاقی و زشت را به نوعی توجیه می کنیم. ولی کتاب مقدس تمام اینها را گناه می داند و این کارها نیز منجر به مرگ می گردد که همانا مجازات الهی است. در کتاب مقدس سه نوع مرگ معرفی شدند. یک، مرگ جسمانی که مرگی است برای همه انسان ها، می توانید در مورد آن کاملا مطمئن باشید. دو، مرگ روحانی که وضعیت انسان گم شده می باشد، همانطوری که افسوسیان فصل 2 آیه 1 می گوید او در خطا و گناهانش مرده است. و سه، مرگ ابدی که عاقبت کسانی است که در بی ایمانی می میرند. کلمه مرگ در این آیه در واقع به معنای جدایی است. بنابراین برای یک ایماندار به این مفهوم است که وقتی گناه در زندگیش ایجاد شده و به عمل درآمد، رابطه و مشارکتش با خدا قطع می شود. یک جدایی میان او و خداوند وجود دارد. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 6 می خوانیم پس اگر بگوییم که با خدا رابطه نزدیک داریم، اما در تاریکی روحانی و در گناه زندگی کنیم، دروغ می گوییم. دوست من، نمی توانید با خدا مشارکت داشته و اجازه دهید که گناه به طور دائمی در زندگیتان اتفاق بیفتد. بایستی هرچه سریعتر به حضور او رفته و گناهتان را به او اعتراف نموده و از آن گناه دوری کنید.